مو بفرجو زبان شکم شهبت. فرمودم بسیاری از بدبختیات زیر سر همین هست، یعنی زیر سر اینه که تو نمیتونی شهبت شکم و زبان تو کنترل کنی. فرمودم اینا رو کنترل کنی خیلی راحت تو خیلی از بدی ها دیگه نمیفتی، دیگه از خیلی از بدی ها نجات پیدا میکنی. فرمودن تو رو تو این ریشه، این ریشه ها رو درست کن. خدا به حضرت موسی گفت برو پیش فرعون، اذهب الی فرعون. گفت بچه برم پیش فرعون یه همه خلافکار. گفت این مادر خلافکار هست، تو مادر خلاف مواد فروش رو باید بگیر، نه کسی که مواد مصرف میکنه. ریشه بدبختی همون ساده فهمدن سه تاست: شهوت رو نمیتونی کنترل کنی، زبون رو نمیتونی کنترل کنی، و فرمودن شهوت شکم زبان. این سه تا، این سه تا رو کنترل کنی از خیلی از موضوعات در امان میمونی. خب من دو تا گام تا حالا اومدم، دو تا روایت خوندم برای تایید بحث مجدد، دو تا گام تا حالا اومدم. گام اول چی بود؟ رفتیم تو نخ شیطون، رفتیم ببینیم شیطون داره چیکار میکنه. دو تا حرف زد. چی بود آقا؟ یک آفرین نیاز بود، نیازت میگو ما میگو نه نیازمون نیست، چرا الگی حرف در میاری؟ دوم چی میگفت؟ نمیتونی. شب گذشته رفتیم تو این فاز که خب اگه بخوایم کنترل کنیم، گام دوم گفتیم بیایید بشناسید غریزه جنسی رو با هم دیگه بهتر بشناسیم. یک جزء ساختار طبیعیمون بود، یادتونه. دو بسیار چی بود؟ قدرتمند بود. سه تنوع و تکثرخواه. چهار یه دفعه‌ای میزنه، یعنی اصلا حواست نیست یهو میزنه. این ویژگی‌ها هم گفتیم که غریزه جنسی رو بهتر، که بعداً نیای بگی آج آقا یهو سر رفتم، یهو رفتم اصلا نفهمیدم. یه دختری من، دختر خانی من گفت منو نامحرم، من اصلا فکر نمی‌کردم با نامحرم صحبت کنم، من اصلا فکر نمی‌کردم. گفتم شمر میدونی مشکلش چی بود؟ شمر از روز اول فکر نمیکرد شمر بشه. اگر روز اول فکر میکرد میتونه شمر باشه، یعنی ظرفیت شمر شدن داره، هیچ وقت شمر نمیشد. ولی از روز اول هیچ وقت فکر نمیکرد شمر باشه. من شمر بشم، من سر حسین برم حرف شما، من چی میگی از شما؟ ولی اگر ظرفیت های منفی رو ارزیابی کنی چرا؟ حواست هست دیگه، دیگه متوجه میشی. پس اینم ویژگی های غریزه جنسی که خیلی میتونست کمک کنه. حالا بریم تو گام های بعدی. گام بعدی دور شدن برای کنترل. گام بعدی دور شدن از موقعیت های محرکه. دور شدن از موقعیت های محرکه یعنی چی؟ آقا رفته تو دهن شیر نشسته میگه خیلی میترسم، چقدر خطرناکه، نخوره منو یه وقت. بیا خود تو دهن شیر بیا بیرون. تو رفتی تو قفس شیر میگه منو نخوره، شما تشریف بیار بیرون، مطمئن باش کاری بهت نمیکنه، بلای سرت نمیاره. رفته نزدیک، هی نزدیک میشه، هی تاب میخوره. قرآن به آدم میگه، توصیه هاش به حضرت آدم علیه السلام، ولا تقربوا، اصلا نزدیک نشو، باشه نزدیک میشی. یه دانشجوی من میگه من اینجا درس میخوندم، خونهشون یادم نیست، اصفهان بود، ایلام بود، یادم نیست کجا. بعد میگوش من میخواستم برم خونمون، اتوبوس ها اینجوری هم مثلا ساعت 9 حرکت میکنه، ساعت 7 صبح میرسه ایلام، حالا مثلا یا یه شهرهای اینجوری یه مقداری فاصله دارن، شب حرکت میکنه. گفت ما تو سوار شدیم نشستم اینجا جلوم، صندلی جلوم یه عروس و دامادی بودن، اینا که تازه عقد کردن، تازه نامزد کردن، خیلی تو نخم بودن، خیلی به هم نگاه های عجیب و غریب میکردن. خب مشخصه دیگه، شما متوجه میشین مثلا تازه کارم میفهمی، تازه عقد کرده، تازه نامزد کرده، خب مشخصه از حالات. البته زشته ها، زشت آدم تو ملأ عامو انتخاب کنه برای ارتباط عاشقانه مثلا با همسرش. تو رو خدا اینو تو ازدواجتون بابا اصلا مسلمونی رو بذاریم کنار. زشته یه آقایی تو فلکه پاداد پیاده شد از ماشین با دختر خانم عروس و داماد پیاده شدن، حالا نرقصن بکی برقصن، نگاهش کردن مال مثلا چیکار میکنی فکر کردی؟ هی من آن نگاه میکنی کو من نگاه میکنی بودم چی دارم نگاه میکنم آخه نمیدونم شخصیت تو، حرمت تو. من اصلا نگاه دینی الان ندارم به این موضوع، ولی میگم زشت آدم ناموسش بره وسط خیابون شکرش برخصه. یا گاهی وقتا ما نامزد میکنیم، عقد میکنیم، بچه هایی که تو این فازن یا در مسیرن مراقب باشن بیرون رو انتخاب نکنن برای ارتباط های خاص با همسرشون، درست نیست. در شأن یک انسان نیست. این میگفت اینا عروس و داماد نشستن جلو ما. من به خودم گفتم خب اینا عروس و دامادن دیگه، عروس و دامادی اقتضائات خاص خودشو داره. بودم جا به جا بشم، بودم ویلکم بابا. گفت اینا نشستن. اون شب خوب گذشت. گفت تا 4 ماه خاطره ها تو ذهنم بود، تا 3-4 ماه بلم نمیکرد. بچه مومن مذهبی ها خوب. گفت تا 3-4 ماه بلم. خب بلند شد جا تو عوض کن دیگه. ما تو در تالارا عروسی هست، مثلا میستی همسرت بیاد، مثلا همسرت میخواد بیاد، ایستادی خب خانم اول میاد ببینم نه این همسرم نبود نبود نبود. خب بابا برو جا تو عوض کن. خود هر موقع اومدی بیرون به من یه پیامکی بده. ایستاده نه خودش نبود خودش نبود. خب عروس خب عروسی اقتضاد موقعیت رو عوض کن. مثل بند خدایی که نشسته بود تو اتوبوس، هر خانم میمد بالا یه نگاهی بهش میکرد، میگو استغفر الله من کل لذت به غیر ذکرک. و خواب رفت، یه چرتی زد، یه خواب رفت چرت زد، یکی زد روز شونش، گفت آجی بلند شد 4-5 تا استغفر الله پریدان رفت، محروم نشی یه موقع ازشون. بابا خب موقعیتتو تغییر بده. خیلی وقتا بعضی از دانشگاه میبینی ظرفیت فساد بالایی دارن، واقعا دانشگاه با هم دیگه فرق میکنن و نمیخواد بری، تمام هستی تو به باد بدی برای چی؟ حتی بعضی وقتا کلاس تو میتونی عوض کنی، بعضی وقتا منشی تو میتونی عوض کنی، بعضی وقتا روابط تو میتونی تغییر بدی. ما میرویم در دل در دهن شیر می دهان شیر مینشینیم، بعد میگیم خب چه اتفاقی افتاد نخوره ما رو یه وقت. بلند شو اصلا جاتو تغییر بده. بعضی از شماره یا آقای میگه من شماره های خاص رو اصلا سیو نمی کنم، ذخیره نمی کنم، وسوسه میشی، پاکش کن که اصلا یادت نمونه. وقت مثلا این شماره یه کسی میگیری، الان بعضی از کارا شماره ای دیگه، شماره من خدمت شما، شماره شما خدمت من، با شماره رو اصلا سیو نکن. چون ما میریم تو موقعیت واقعا نمیخوایم آلوده بشیم، ولی دیگه ایستادی اومدی دیگه تو کار انجام شده میفتی. این هم گام بعدی. گام بعدی خیلی سخته، خیلی سخته، یعنی تو ایران حداقل خیلی سخته. پرهیز از شوخی های جنسی. پرهیز از شوخی های جنسی. ما خیلی شوخی های جنسی میکنیم، هر چی میاد کلمه ش میذاریم تنگش میخندیم. همیشه خیلی اینجوری انا آدم حسابی هم زیاد اینجور. من هر یکی من گفت آجا خودتم فلان جا این کار یه بحث صحبتی بود یه جایی، گفتم منم اشتباه کردم. اصلا هنر نیست آدم اگه حرف جنسی بزنه، شوخی جنسی بکنه، مثل فوش دادن. بعضی فکر کنم افتخار اولاق بیای بر بینم، موقع شما آقا بیای این بر، چه افتخاری فوش دادن اصلا افتخار نداره. شوخ ما تو ایران خیلی شوخی میکنیم، با همه چیز شوخی میکنیم. ما الان ببین هر میدونید چرا تو ایران ما خیلی حرفامون رو رک نمیزنیم، صریح گویی رو به ما یاد نمیدن. همه ی حرفا یارانه ها رو لجن مال کردیم با این شوخی هامون، ولی نمیان بگیم ما اینو نمیخوایم، ما اینجوری رو نمیپسندیم، ما جوک درست میکنیم. بعضی ها نمیدونم چرا کانال جوک گذاشتن تو گوشیشون، کانال جوکای مستعجب. آقا فکرتو درگیر میکنه، شوخی شوخی جدی میشه. خیلی وقتا شوخی ها جدی میشه. من برخوردم کردم، آقا برای من جوک فرستاده بودم، برادر دیگه برام جوک نفرستیام، اون جوک اینجوری حالا سال تا سال یه چیزی بیاد عیب نداره. 24 ساعت گوشی یکی برام باز کرد، آ جاز خجالت میگیرم چی ان اینا. آخه گوشی گفتم بیام دست زن و بچت میفته، افتخاری نیست آدم ها جوک مستحجن بخونه. حالا بعضی جوک ها خوبه، کانال یا اونایی که اصلا نیاز نداریم، هر روز صبح اول صبح به جایی که با بسم الله الرحمن شروع کنی با جوک مستحجن شروع میکنی، خب معلوم ذهنت درگیر میشه. گفتم شوخی شوخی جدی میشه. آم من تو موضوعات دیگه هم قبلا اینجا تذکر دادم، مثلا شوخی با اهل بیت، جوکایی که با اهل بیت خیلی برخورد کنید، خط قرمز بذارید تو جوکا. یه شوخی شوخی با اهل بیت شوخی ابدا حرفشو نزن. من اگه کسی شوخی کنه با اهل بیت جوک چیزی بفرسته بهش زنگ میزنم دیگه، شوخی نکنی با اهل بیت، تو با مقدساتت شوخی میکنی. مثل بنده خدایی داشت سخنرانی میکرد، گفت حبیب ابن مظاهر این ابروهاش خیلی بلند بود، ریخته بود رو چشاش، یا آقای نشسته بود خب ابروش رو خط میگره، ابروش رو نمیچیکار میکنه، آه مردک میدونی چی میگی، خجالت نمیکشی، حبیب میدونی کی بود؟ حسین براش نامه نوشت. حسین براش نامه نوشت، گفت از حسین ابن علی به رجل فقیه لا تبخل علینا به نفسک. گفت با حبیب شوخی میکنید زشته. حتی دیدم بعضی از بچه ها با پدر مادراشون شوخی میکنن، با پدر مادر، با خاله، با عمه، بعضی تو خط قرمز بذار. گفت میدینی با کی داری شوخی میکنی؟ با حبیب داری شوخی میکنی. حبیب کسیه که وقتی اومد کربلا، روز ششم یا پنجم محرم اومد کربلا، سلام کرد به امام حسین، رفت تو خیمه. علی اکبر اومد دم در خیمه، گفت حبیب کدومتونه؟ گفت منم آقا. شما نمیشناختنی، مال حجاز بودی، مال کوفه بود. گفت آقا منم شما. گفت من علی اکبر حسینم. گفت بفرمایید. علی اکبر صدا زد، یا حبیب ان عمتی زینب یقرؤک السلام. عمم زینب به تو سلام رسونده. خدا دست درد نکنه حسین ما رو تنها نذاشتی، حسین ما رو غریب نذاشتی. تو شوخی میکنی باش؟ جوک درباری ابوالفضل، جوک درباری عاشورا، جوک درباری رد کنید. چون شوخی شوخی خیلی وقتا جدی میشه. پس گام بعدی پرهیز از شوخی های جسی که خیلی رایجه. اما گام بعدی که من فکر میکنم گام اصلیه، باید خیلی رو این مانو داد، انشاءالله من به این بپردازم، انشاءالله فرصت باشه. کنترل، دقت خانم آقا، هر کی هر جا هست منو میشنوی، برای مدیریت غریزه جنسی گام آخر دیگه بحثو داریم آروم آروم جمع میکنیم، هرچند میتونه ادامه داشته باشه و من مباحث دیگری هم دارم، منتها فقط آگاهی وقتا این تلنگره ما باید پاک دامن باشیم. همین جایی سخنرانی میکردم، گفت آجا شما چیزی نگفته، گفتم تلنگر روزه امام حسین که کارگاه نیست شروع کنیم توضیح دادن، اینقدر بنویسیم با تخته. تلنگر که من روز خون، من سینه زن، من گریه کن، باید دامنم پاک باشه. همین حداقل تلنگری پنج شب ما دیگه. گام آخر، کنترل و تقویت قوه خیال. آقا یه قوه ای هست در وجود ما، بهش میگم قوه خیال. کارش چیه؟ عکس میگیره. کار قوه خیال، شما الان از این میکروفون، از من، از این فضا، از مدّا، از سیستم صوتی، از کولر، اینا رو عکس میگیرید. شما میتونید اینجا نباشید اما اینجا رو تصور کنید. این کار خیاله. شما الان همتون میرید بین الحرمین کربلا. الان همه رو تصور کنید، اونایی که رفتن حرم امام حسین الان میتونن تصور کنن بین حرم امام حسین و حرم ابوالفضل عباس علیه السلام تو تصور. خب تو نماز خیلی خوب میتونی قوه خیالو بشناسی. دیدی نماز میخونی میگه الله اکبر، سوار ماشین میشی میری سمت بنزین، پمپ بنزین، بنزین بزنی. نمازم داره مغیر المغضوب علیهم ولا الضالین. او خیال داره میره، خیال داره میره جای دیگه. میری یهو میگی آ پول باد نیست، دوباره میای خونه، کیف پولتو برمیداری میری، بعد میری دنبال مامانت رفته روزه، برمیداری میاری میری، یهو میگی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این قوه خیال، غیر از خدا که هرگز در فکر اون نبودی، هر چیز از تو گم شد وقت نماز پیداست. یعنی شما با قوه خیال تو نماز خیلی میتونی اینو ببینی، تو نمازان خیلی میشه. اینو به شما بگم، خیلی از فسادهای اخلاقی ریشش، استارتش، شروعش با قوه خیاله. ما تصاویر رو دیدیم، اینا رو تو ذهنمون با هم دیگه ترکیب میکنیم. خودارضایی مقدمش خیال پردازیه. داداش آبجی، هر کی صدا منو میشنوه، خودارضایی مقدمش خیال پردازیه. یعنی تو باید بتونی خیالتو مدیریت کنی. بعضیا با نامحرم در ظاهر ارتباط ندارم، هیچ خبری نیست، با کسی نیست، اما در خیالشون با 10 نفر رفیقم، 10 نفر رو تصور میکنن. اتفاقا خیال قدرتش خیلی بیشتر. ببین شما الان اینجایی نمیتونی کربلا باشی، اما خیالتو چرا اینجاست؟ الان بعضیا تو ذهنشون 1000 جای دیگه است. بعضی وقتا بعضیا خیال ناپاکی دارن، خیالشون طیب و طاهر نیست. ظاهر چرا همه با هیچ دختری دوست نیست، با هیچ پسری دوست نیست، اما در خیالش پسرهای متعددی، دخترهای متعددی رو دائما بررسی و مرور میکنه. فکری خدا خبر نداره؟ خدا خائنة الأعین و ما تخفی الصدور. او درون سینه‌هاتون هم متوجه میشه، او خواطر، او خیالاتی که داری اونا رو هم داره. یعنی گاهی وقتا ما در ظاهر با هیچ کی نیستیم، هیچ خبری هم نیست، هیچ رابطه ایم، اما باطن چرا؟ اتفاقا قدرت باطن بسیار بسیار قوی تر از ظاهره. یعنی ما باید شروع کنیم آروم آروم خیالمون رو درست راست کنیم، خیالمون رو پاکیزه کنیم. بعضیا فکر خراب دارن، عمل خراب ندارن، فکرشون خرابه، ذهنشون خرابه. و همون قوه خیال، اون تصویرهایی که گرفتی آروم آروم اینا جمع میشن، بعد ترکیب میشن، ریشه بسیاری از فسادها همین قوه خیال. جالبه خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله این حدیث رو ببین، قدرت روحی پیغمبر رو اینجا باید ببینید. ببین قدرت روحی پیغمبر رو اینجا ببین. فرمودن سجد لک خیالی، دوباره میخونم، سجد لک خیالی. میدونی یعنی چی؟ یعنی خیال من تعظیم میکنه در مقابل من، من به هر چی گفتم فکر میکنه، ذهنشو درگیر هر چی من گفتم میکنه، هر جا من گفتم خیلی سخت خیالو کنترل کردن. سجد لک خیالی. ببین امیرالمومنین فرمودن به هر چی فکر کنی آروم آروم میریم تو فازش. حدیثو بخونم برای شما. فرمودن به هر چیزی توجه کنی و به هر چیزی فکر کنی، علی علیه السلام دادن تفکر تو در هر موضوعی تو را به وادی آن موضوع میکشاند. تو میشینی جنس مخالف رو تصور میکنی تو خیالات خودت، آروم آروم زمین رابطه فراهم میشه. شما میشینی عکسهایی رو که دیدی تصور میکنی، تخیل میکنی، چون ذهن آلوده است، خیال آلوده است، آروم آروم میل به خودارضایی پیدا میکنی. دقت کن، پس یه بخشی از کار کجا میره؟ میره سمت کنترل خیال. حالا چجوری خیال رو کنترل کن؟ خیلی کار سختیه. یک دو تا پیشنهاد بهتون میدم. یک، رمان خوب زیاد بخونید. الان رمانهای خوبم زیادن، دلتون بخواد است. رهبر مملکت رمان معرفی میکنه. رهبر مملکت رمانهای خوب هر دو سه ماه یه بار معرفی میکنه. رمان خوب، نه رمانهای عاشقانه علکی مزخرف، نه، رمانهای خوب خیال تو رو پاکیزه میکنن. پس از داستانا، پس کتابایی که هست که دیدید، من نمیخوام کتاب خاصی رو معرفی کنم. دو، شعر زیاد بخونید. شعر حافظ سعدی، چون بیشترین کار شعر تو قوه چیه بچه ها؟ خیاله. من آدم بزرگ سراغ ندارم که اهل شعر نبوده باشه. هر کی آدم، چون قدرت اولا خیال قدرتمند میکنه، بعد پاکیزه میکنه. شما شعرهای صاحب بخونید، حافظ بخونید، مولوی رو بخونید. مولوی استاد خیال پرد. آقا خیال خیلی به درد میخورم، منفی میشه، بد میشه. آقا من یه سوال دارم، این جنات تجری من تحت الانهار رو باید چیکار کنی؟ تعقل کنی دربارش؟ مثلا بشینی فکر کنی؟ نه، خیال کن. الان تو بهشتی، جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها به اکواب و اباریق و کأس من معین. تصور کنید، تخیلت بیاد. یعنی باید نارو تخیل کنی، تخیل و شوخی نگیرید. گاهی وقتا یه چیزی میره پس ذهنت، یک گناه کبیره ای از توش میزنه بیرونا، یه فحشا از توش میزنه بیرونا. خیلی دقیقه اینقدر تو تصاویر، تو ذهن، مخصوصا الان که تصاویر متنوع، دائما با یه تصاویری مواجه میشیم. گوشی شما دائما تو گوشیامون هی چیزای جدید میاد، دائما هی برخورد میکنیم، اینا هی تصویر برداری میکنیم. کافی خیال آلوده باشه. پیشنهاد دومم اینه که شعر بخونیم. پیشنهاد اول چی بود آقا؟ رمان. پیشنهاد دوم شعر. کسی که مرتب درگیر باشه با رمان و شعر، مولوی مخصوصا توصیه میکنم، استاد خیال پردازی. نکته سوم که راهکار سوم برای قدرت کنترل خیال، تفکره. فکر کردن به شما کمک میکنه که خیالت خیلی جولان نده، کمک میکنه بهتون. فکر درباره چی؟ فکر امیرالمومنین فرمودن ببین از کجا اومدی، کجا هستی، کجا میخوای بری. تأمل کن، تفکر کن، ذهنتو درگیر مسائل بنیادی و بزرگ کن. فلسفه عزای امام حسین چیه؟ برو تو فکر. این کلام امیرالمومنین یعنی چی؟ یک کتاب مظلومی از بهشت، میگن نه جل بلاغه مطمئنم در تمام این جمعیت از اینجا تا آخر یک نفر نهج البلاغه رو از اول تا آخر نخونده، یک نفر از اینجا تا آخر نهج البلاغه. یک کتاب مظلومی است به نام نهج البلاغه. قدرت تفکر ای درست میکنه، یعنی باعث میشه تو تفکر کنی، فکر کنی. کلمات علی ساده نیستن، ژرفن، عمیقن. راه بعدی برای کنترل خیال همین تفکر. انشالله بتونیم این فضای جنسی سخت، خیلی سخته. من این شعر رو دوست دارم بازم بخونم. حسین جان خب ما کمک کن دیگه، دام سخت است مگر یار شود. خب یار ما توی حسین دیگه، کس و کار ما توی، عزیز ما توی، عشق ما توی، هستی ما توی، مستی ما توی، نفس ما توی، جان ما توی، رفیق ما توی، شفیق ما توی. حسین کمکمون کن، کار سخت، دام سخت است مگر یار شود لطف خدا. ورنه آدم نبرد سرفز شیطان رجیم. نمیتونیم، حجم زیاد از چند تا مانع رجیم. حسین ما هم دوست داریم پاک دامن باشیم، ما هم دوست داریم پاکیزه باشیم، دوست نداریم به گناهان جنسی آلوده بشیم. گناهان جنسی اعصابتو خراب میکنه، آرامشتو به هم میزنه. آقا بعضیا میگن خود ارضایی خیلی چیزهای دیگه ضرر جسمی داره، من میگم ول کن ضرر جسمی رو، ضرر روحی که داره، اعصابتو به هم میزنه. احساس ناپاکی بدترین احساسیه که تو جوانی میتونه به یه آدم دست بده. حسین جان تو ما رو کمک کن با اون محبت، شورا محبت حسین بتابه به دل ما. امشب هم شب عاشوراست. حسین جان این محبت رو بزن به ما، بزن به دل ما رو، آتیش بزن. حسین جان به سوزان هر طریقی میپسندی که آتش از تو و خاکستر از ما. حسین جان ما منتظر محبت توییم، آخه با محبت خیلی کارا جلو میره. فرمودن اگه محبت بیاد آدم خیلی به گناه فکر نمیکنه. حسین جان معلومه خیلی دوست ندارم که میرم سراغ گناه دیگه، خب اگه تو رو دوست داشتم این محبت یه کاری میکرد. محبت رو بیشتر کن حسین. امشب دید چقدر مهربون شد حسین. آقا امشب که میدونید حسین خیلی مهربون شد. امشب شب عاشوراست. آقا تو بی کس باشی، بی یار باشی، بعد به یارانت هم بگی برید. حسین امشب امام سجاد علیه السلام فرمودن همه رو جمع کرد، جمع الحسین اصحابه. امام حسین اصحابش رو جمع کرد، شروع کرد چند جمله براشون حرف زد. بعد فرمود آقا ما این بیعت رو از رو دوش شما برداشتیم، شب تاریک شب و شطور خودتون بذارید و برید. یه نگاه کرد گفت عباس تو هم برو، علی اکبر تو هم برو، قاسم تو هم برو، دونه دونه. عباس یه نگاهی کرد گفت حسین جان، حسین جان الموت، مرگ یعدمونا، ما رو نابود کنه اگه میخواییم از تو جدا شیم، ولی رحمت حسینه دیگه، چیکارش میشه کرد. گفت برید راحت باشید. حتی به بچه های عقیل گفت شما هم برید، شما مسلم ها دادید بسه، شما هم راحت باشید. که گفتن حسین زندگی بعد از تو زشته. اینا رحمت حسینه، مهربونی حسینو بگیر، چقدر مهربانه، چقدر آغاز. گفت ترسم که شفاعت کند از قاتل خیش، از بس که کرم دارد و آغاز. خجالت میکشی اسمشو بگی؟ باشه خجالت میکشی. دلم میگیره تو هیئت اسم حسین میت خجالت میکشه. من افتخار میکنم بشینم اینجا مجلس حسین رو گرم کنم. ترسم که شفاعت کند از قاتل خیش، از بس که کرم دارد و آواز. من میترسم اونم ببخشه، میترسم اونم شفاعت کنه از بس مهربونه. گفت عباس تو هم برو، علی اکبر تو هم برو. دق کردم حتی شب هلال میگه پشت سر حسین بودم، مراقب حسین بودم. یهو برگشت گفت هلال چیکار میکنی پشت سر من؟ گفتم از شما مراقبت میکنم. آقا اینجا چیکار میکنی؟ فهمیدم دارم پستی ها و بلندی ها رو نگاه میکنم. بعضیا میگن هی حسین خم میشد یه چیزی برمیداشت، هی خم میشد یه چیزی برمیداشت. چی برمیداره حسین؟ خارها رو برمیداره از روز همین. تو تاریکی شب هلال میگه پیش حسین بودم شب عاشورا، هلال میگه پیش حسین بودم. گفت هلال هلال هیچکی نیست اینجا، راه ببین برو راحت باش. هلال هلال تو مقتل از افتاد به دست و پای امام حسین، گفت کجا برم بی تو اگر به سر شدی زیر جهان. حسین جان، حسین جان، گدا در این خونه رو میزنه، اگه نداد میره در اون خونه، اگه اون خونه نداد میره در اون خونه. حسین جان ولی ما جز در خونه یه تو هیچ جایی رو نداره، ما همه دو همه جد همه چیز ما توی حسین. حالا روزه نمیدونم میخونن دیگه گودال و اینا رو براتون میخونن که تو گودال چه اتفاقی افتاد. تو تیر خوردی و یک مرتبه زمین خوردی، هزار مرتبه زینب برابرت افتاد. اینا رو میخونه الان ها. من نمیتونم نمیکشم برم تو گودال. همین که از طرف جمعیت دوتا چکمه رسید اول گودال، مادرت افتاد. اینا بماند. روزه من کیه؟ روزه من کجاست؟ روزه من روزه یه که امام زمان به علامه مجلسی فرمودن علامه هر وقت خواستی بر زن و بچه جای روزه بخونی این روزه رو بخون. دل من میگیره با این روزه. آقا این روزه کدوم روزه هست؟ روزمو با دو بیت بگم. شنیدم سخنی خوش که پیر کنعان گفت، فراق یار نه آن میکند که بتوان گفت. حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر، کتابتی است که از روزگار هجران گفت. من میخوام از وداع حسین بگم با اهل حرم، از وداع ابی عبدالله، از خداحافظی های حسین یه خورده براتون بگم. اول از همه برای وداع که دیگه همه رفتن، حالا نوبت خود امام حسین علیه السلامی که میخواد بره میدان. اول از همه اومد خیمه امام سجاد علیه السلام، گفت پسرم حلالم کن، من رفتم، خداحافظ. خداحافظی کرد با امام سجاد. خداحافظ، این خیلی همه انگیزه فردا. خداحافظ، خداحافظ، دق میکردن اینجوری میکرد برسه این. خدا حافظ، خدا حافظ. بعد اومد خیمه کنیزها، اومد خیمه کنیزها. اینا کنیزهایی بودن کار میکردن برای امام حسین. سر آورد تو خیمه فرمود آی کنیزها شما هم حسینو حلال کنید. خدا حافظ، خدا حافظ. فقط یه خواهشی ازتون دارم آی کنیزها، من دارم میرم اما مراقب خواهرم زینب باشی. بعد اومد کنار زلجناه، سر زلجناه رو به سینه چسبون، صدا زد زلجناه تو هم حسین رو حلال کن. دیگه از همه خداحافظی کرد. اوج روزش بود، قربت حسین، اوج وداع اینجا بود. اومد ایستاد کنار خیمه ها. همه مقاتل تقریبا دیدم، این جمله رو همه مقاتل آوردن. صدا زد یا زینب، یا سکینه، یا ام کلثوم، یا فاطمه، علیکن من السلام. منم رفتم خدا. اومدن بچه ها اومدن کنار حسین، یکی یکی تو بغل حسین. زنها دل نمی کردن ابا عبد، یکی یکی بچه ها رو بغل کرد، یکی یکی بچه ها رو در آغوش گرفت. یکی از بچه ها صدا زد یا ابتا رو دونا الی حرم جدنا رسول الله، گو ما رو برگردون مدینه بابا. همه رو آرام کرد. حالا می دونی مشکل کجاست؟ زینب و چجور آرام کنه. صدا زد نمیتونم داداش، نمیتونم، من نمیتونم بدون تو. بد بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیتونم. اون نمیتونم، من بچگی با تو هم نمیتونم رهات کنم. حسین مقتل میگه اشار به یدهی الی قلب اخته، با دست گذاشت رو سینه زینب. تا دست گذاشت آرام شد، گفت داداش هر جا میخوای بری برو، خدا پشت و پناهت باشه. سوار بر اسب شد. به یاد همه رفتگان، شهدامون، رفتگانمون، دوستانمون که قبلا تو این روزه بودن حالا نیستن، هر کس رو دوست داری یاد کن. سوار بر اسب شد، آرام آرام از خیمه ها فاصله گرفت. یهو دید یه صدایی میاد. حسین چه خبر شده؟ صدا میاد مهلن مهلا. اسم مادرم اومد، اسم مادرم زهرا اومد.
مهلا مهلا یا بلا. مثل زینب بگو مهلا